نیمه شب به وقت ایران و در این ساعت شما هم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و شب خیر به شما در این نخستین لحظات یک شنبه شش اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا به مدت 60 دقیقه در مجله نیمه شب رادیو فردا با مروری بر مهمترین خبرها و مطالب روز شنبه میزبان شما خواهیم بود. پیش از هر چیز با جمشید زند مسئول خبر همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 19 غیر نظامی و جراحت 120 نفر بر اثر بمباران مناطقی از شهر حلب از طرف شورشیان سوری خبر داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا هم با تایید این خبر تعداد کشته شدگان را 16 نفر و مجروحین را 87 نفر اعلام کرده است. به گزارش سانا این حمله از طرف جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه انجام گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید مناطق بمباران شده تحت کنترل نیروهای دولتی هستند. مناطق مختلف شهر حلب که پیش از جنگ داخلی مرکز اقتصادی سوریه بود از طرف نیروهای دولتی مخالفان مسلح بشار اسد و گروه‌های تندروی اسلامی کنترل می‌شوند. روز دوشنبه 100 نفر از معترضین مصری خواهان برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار بود در نقاط مختلف قاهره و دیگر شهرهای مصر تظاهراتی برای اعتراض به واگذاری دو جزیره استراتژیک مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی برگزار شود، ولی اعزام هزاران پلیس و نیروی امنیتی به مراکز حساس قاهره و بستن راه‌های منتهی به آنها و پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضین سبب شد بیشتر تظاهرات برگزار نشود. در روزهای گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف دولت در مصر دستگیر شده‌اند. مصر می‌گوید جزایر یاد شده متعلق به عربستان بودند که در سال 1950 میلادی به دلیل نگرانی از غصب آنها از طرف اسرائیل کنترل این دو جزیره را به مصر واگذار کرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران خواهان ورود قوه قضاییه به موضوع سرمایه‌گذاری دولت احمدی نژاد در آمریکا شد. آقای ترکان به خبرگزاری ایرنا گفته است مسئولان وقت بانک مرکزی در دولت پیشین اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا کرده بودند که این امر خلاف قانون است و باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند. و همچنین به خاطر عدم رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این اقدام دولت احمدی نژاد از قانونگذاران انتقاد کرده است. در روزهای اخیر خرید اوراق قرضه آمریکا از طرف مسئولان دولت احمدی نژاد که به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران منجر شد با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیراً گفت در دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او تایید کرد که قراردادی نیز برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت مقدار آب سنگین تولید شده توسط ایران را تاکنون نزدیک به 200 تن اعلام کرد و گفت بر اساس برجام 130 تن برای راکتور آب سنگین جدید عراق کنار گذاشته می شود. عباس عراقچی درباره خروج آب سنگین از ایران و انتقال آن به عمان گفت ایران انباری در عمان دارد که مازاد آب سنگین را در آنجا انبار و به مشتریان خود تحویل می دهد. و امین دلیری رئیس سازمان اموال تملیکی از راکت ماندن چند هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای این سازمان به دلیل عدم صدور رأی خبر داده است. آقای دلیری ارزش کالاهای قاچاقی را که در سال گذشته ضبط و به این سازمان ارسال شده بیش از 280 میلیارد تومان اعلام کرده است.
ارزش کالایی که قاچاق با اولا در سال 94 حدود 280 میلیارد تومان، از این میزان حدود 60 میلیارد تومان استرداد شد.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش میزان قاچاق کالا در سال گذشته از وجود 13,000 پرونده غیر منقول خبر داده که تکلیفشان تعیین نشده است. به گفته آقای دلیری، اموال تملیکی شامل کالاهای قاچاق متروکه و ضبط شده است و بیشتر این کالاها مانند برنج و میوه فاسد شدنی هستند. وی تأیید کرده که سازمان اموال تملیکی تعهد کرده در سال جاری از محل فروش کالاهای منقول و غیر منقول بیش از 1000 میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند.
با سپاس از جمشید زند. اینک مروری داریم بر سرفصل مهمترین مطالب روز دوشنبه. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در هانوفر آلمان درباره مسائل جهانی از بحران در سوریه، عراق، آسیای میانه و اروپا گرفته تا معضل پناهندگان و نیز روابط اقتصادی اروپا و آمریکا سخن گفت.
چیزی رو که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کلا این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهار دیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم، که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد.
طرح بحث‌انگیز گشت نامحسوس همچنان واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقامات مختلف ایران را به دنبال دارد. این بار صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این بار اظهار نظر می‌کند.
با تجربه که آقای روحانی هم علیه این تر موضع گرفته، من فکر میکنم به خصوص رئیس قوه قضاییه نمیخواد در این موقعیت اینجور صریح و آشکار جلوی مردم قرار بگیره. زمینی که اگر دقت کرده باشید اونها حتی سعی کردن که صورت تر رو عوض بکنن یا سابقش رو به رخ کشیدن و این نشون میده که در واقع یه چالش های جدی در مسیر اجرای تر به وجود اومد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه کند.
امروز در این بیانیه تا حد به صورت دیپلماتیک فهمانده شد که اگر دشمن ما اگر طالب هست مسلحانه می جنگیم و اگر پاکستان با سیاست‌های مهیلانه در برابر افغانستان پیش آمد می کند و اونا هم توصیه شد که نباید طالبا را به تروریست خوب و بد تقسیم بکند.
گذشته از گزارش‌های مختلف دیگه و خبرهای جهان ورزش، شمار دیگری از اظهار نظرهای شما رو هم می‌شنویم، به اضافه یک گزارش ویژه درباره پرونده رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در انتهای برنامه. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دومین روز اقامت خود در شهر هانوفر آلمان در یک سخنرانی با اشاره به بحران‌های جهان از اروپا خواست تا با تکیه به ارزش‌ها و حفظ وحدت و انسجام خود با چالش‌هایی که با آن روبروست مقابله کند. جواد کوروشی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پس از سفر خود به عربستان روز یکشنبه به آلمان آمد، روز دوشنبه به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان در شهر هانوفر دیدار کرد. آقای اوباما پس از دیدار از نمایشگاه در سخنرانی طولانی و تاریخی خود تقریبا هیچ موضوعی در جهان امروز را فراموش نکرد و در سخنرانی خود به بحران‌های جهانی از سوریه و عراق گرفته تا اوکراین و افغانستان و بحران مهاجرت در اروپا پرداخت. آقای اوباما از رفرم بیمه و بهداشت در آمریکا تا توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و به دیگر ستیزی در اروپا اشاره کرد. از جمله گفت پاسخ به بحران مهاجرت در اروپا، کشیدن دیوار سیم خاردار دور کشورها و دستاویزی به جنگ مذاهب و نژاد نیست، بلکه پافشاری بر ارزش‌های جهان شمول آزادی و کرامت انسانی است. آقای اوباما مشخصا از سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ماه‌های گذشته و پذیرش هزارها پناهجو دفاع کرد و گفت
ما خودمان را به ایده بزرگتری متعهد کرده ایم که بر پایه یک باور استوار است و نه بر پایه ملیت و نژاد، بلکه بر پایه اصول، بر پایه حقیقت‌هایی که بدیهی‌اند، مانند برابری انسان‌ها. و اکنون اروپا با چالش مهاجرین و مذهب روبروست. من می‌خواهم یادآوری کنم که کشورهای ما آنقدر قوی، امن و موفق هستند که بتوانیم با استقبال از پناهجویان با این چالش موفقیت آمیز روبرو شویم، از جمله با پناهجویان مسلمان.
And that includes our fellow citizens who are Muslim. آقای اوباما با اشاره به اینکه نظام‌های دموکراتیک باید به مسائل و نیازهای شهروندان پاسخ دهد و اینکه به این نظام‌ها انتقادهایی هم می‌تواند وارد باشد گفت، با همه اینها این نظام اجتماعی برتری خود را بر دیگر نظام‌ها نشان داده است.
As free peoples, we cannot allow the forces that I've described. Fears
ما به عنوان انسان‌های آزاد نمی‌توانیم به تروریست‌ها اجازه بدهیم نظام ما و تعهدات ما به ارزش‌های جهان‌شمول را از بین ببرند. فرایند دموکراسی می‌تواند آهسته باشد، دردسرساز و باعث سرخوردگی شود. من خودم با کنگره این تجربه را داشتم. شکی نیست که کار اتحادیه اروپا با چه سختی‌هایی روبروست، اما اگر به سراسر دنیا نگاه کنیم و ببینیم که نظام‌های تئوکراسی، نظام‌های خودکامه با خشونت حکومت می‌کنند، خواهیم دید که نظام‌های دموکراتیک کارآمدترین شکل نظام‌های کنونی هستند. وقتی من از دموکراسی صحبت می‌کنم، منظورم تنها برگزاری انتخابات نیست، چون در بسیاری از کشورها انتخابات با شرکت 70 یا 80% رای دهندگان برگزار می شود، اما رسانه‌ها و قوه قضاییه را در اختیار دارند. به نهادهای مدنی و NGO‌ها اجازه فعالیت نمی دهند. منظور من دموکراسی واقعی است، آن نظامی که ما در اروپا و آمریکا داریم.
درباره سفر آقای اوباما و سخنرانی او در هانوفر، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید سخنرانی آقای اوباما دفاع از اروپایی واحد و منسجم بود.
سخنرانی اوباما فی‌الواقع یک دفاع و حمایت پرشوری بود از یک اروپای واحد، اروپای منسجم که بتونه از ارزشاش دفاع بکنه و بیشتر به طرف هماهنگی بره، در عرصه بین‌المللی قدرت خودش افزایش بده. چیزی رو که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کل این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهار دیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم. که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد، به این معنا که باید اقدام مشترک و سازمان داد، به این معنا که باید بیش از پیش به طور هماهنگ عمل کرد و به خصوص گشودگی و آزادی رو در عرصه روابط بین المللی بیش از پیش تقویت کرد، نه برعکسش. با تحسین نسبتاً شورانگیزی که از سیاست آلمان کرد در پذیرش این پناهجوها، هم مسئله پناهجوها هم روندهای به اصطلاح واگرایی که در اتحادیه اروپا در حال انجام از جمله فرض کنید رفراندومی که در بریتانیا قرار انجام بشه، اینها مواردی بود که آقای اوباما مستقیم و غیر مستقیم با استناد به اونها هشدار میداد راجع به واگرایی روندها و فروگذاشتن ارزشهایی که غرب به خصوص در این 40 50 سال اخیر به دست آورده از طریق هماهنگی خودش، آزادی بیشتر، بازگذاشتن مرزها و مسائلی از این دست، هرچند که انتقاداری هم داشت به اروپا که خودش در جهت تأمین امنیت خودش و دفاع از این ارزش‌ها اونطور که باید شاید اقدام نمی‌کنه و بیشتر به اصطلاح امکانات آمریکا متکی هستش.
آقای اوباما پس از اجلاس سران 5 کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا که قرار است شامگاه دوشنبه برگزار شود، آلمان را ترک خواهد کرد. پیشاپیش سفر آقای اوباما روز شنبه در شهر هانوفر، ده‌ها هزار نفر علیه قرارداد همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک موسوم به ITTP دست به راهپیمایی زدند.
گزارش جواد کوروشی بود درباره سخنان روز دوشنبه باراک اوباما در هانوفر آلمان. از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند. این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولت کنونی و دولت پیشین یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند. نگاهی به پیشینه این پرونده و پیچ و خم‌های آن در سیستم قضایی آمریکا در گزارش هانا کاویانی.
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده حدود 1000 نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است. این افراد ده ها پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشودند و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داد. بیشتر این پرونده‌ها و درخواست غرامت از ایران از سوی کسانی بود که خود یا خانواده‌شان به نوعی از بمب‌گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال 1983 صدمه دیدند. پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد. آنطور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا ثبت کرده بودند، این پرونده‌ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و سپس خواستار آن شدند تا 1,075,000,000 دلار دارایی بانک مرکزی ایران که در حسابی در شهر نیویورک نگهداری می‌شد به عنوان غرامت به آنها داده شود. این دارایی که اوراق قرضه بود، آنطور که رادیو فردا مطلع شده، از حدود سال 2003 میلادی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیر استریم بود که رابطه بین نهادهای مالی دنیاست و دارایی ایران در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شد. سود این سپرده توسط کلیر استریم به بانک مرکزی پرداخت می‌شد. در سال 2008 میلادی بانک مرکزی ایران از کلیر استریم می‌خواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد. سال 2008 همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمان بندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام ندادند. اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال 2012 میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا به شماره 13599 مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان پرونده درخواست خود از دادگاه را بروز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونی حکم 13599 ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد. اگرچه که بانک مرکزی و دولت ایران میگویند این بانک بر مبنای قوانین ایران از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو همین بانک برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدید نظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود. حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است. محمد جواد ظریف میگوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
گزارشی بود از هانا کاویانی و اینک دقیقاً 18 دقیقه از نیمه شب گذشته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
واکنش‌ها به طرح بحث‌انگیز روزهای اخیر پلیس ایران ادامه دارد. طرحی که بر مبنای آن قرار مأموران پلیس به صورت نامحسوس فعالیت‌های به گفته مسئولان ایران هنجار شکن سرنشینان خودروها را گزارش کنند. در ادامه این واکنش‌ها روز دوشنبه عالی رتبه ترین مقام قضایی ایران هم درباره این طرح به اظهار نظر پرداخت. بابک غفوری آذر.
ادامه اظهار نظرها درباره طرح بحث‌انگیز گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از سوی مقام‌های بلندپایه قضایی ایران. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و عالی رتبه‌ترین مقام قضایی ایران روز دوشنبه ضمن آنکه برخورد با کسانی که آنها را هنجارشکن نامید لازم دانست، در این حال گفت که مقابله با به گفته او هنجارشکنی‌ها نباید با تعدی به حقوق شهروندان و هنجارشکنی توأم شود. اظهار نظری تقریبا مشابه با صحبت‌های غلام حسین محسنی اجه‌ای معاون اول آقای آملی لاریجانی و سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه برخورد نیروی انتظامی با جرائم مشهود در قالب گشت نامحسوس را درست خواند، اما گفت که شیوه این کار قابل بحث است. با اینکه این دو مقام عالی رتبه قضایی از طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس حمایت کردند، اما در این حال درباره شیوه اجرای آن تذکراتی دادند. این تذکرات خلاف رویه معمول آنها در تایید کامل برخوردهای امنیتی پلیس ایران محسوب می شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، درباره این موضع‌گیری‌های تا حدودی با فاصله مقام‌های عالی رتبه قضایی با طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس چنین می‌گوید:
آقای صادق لاجان امروز گفتش که اگر اشکالاتی در مسیر طرح هستش بیان دلسوزانه تذکر بدن که این مسیر در واقع تسهیل بشه. این نشون میده که اولا اون فشار افکار عمومی این دفعه خیلی بیشتر بوده، میشد حداقل در رسانه ها یا به خصوص فضای مجازی این فشار رو دید، و ضمن این که اون چیزی که رخ داده از سوی برخی از اصولگراها یا نیروهایی که در واقع یک نگرانی هایی هم دارن در مورد مسائل اعتقادی جامعه، از سوی اونا مورد انتقاد قرار گرفته. و به همین خاطر با تجربه که آقای روحانی هم علیه این تر موضع گرفته، من فکر میکنم به خصوص رئیس قوه قضاییه نمیخواد در این موقعیت اینجور صریح و آشکار در واقع جلوی مردم قرار بگیره. ضمنی که اگر دقت کرده باشید اونها حتی وقتی که اولش گفتن گشت نامحسوس، بعد اومدن گفتن که مثلا فقط برای موضوع زنان نیستش، برای اراذل اوباش، برای دزدی و اینا هم هستش، و یه سعی کردن که صورت تر رو عوض بکنن یا سابقهش رو به رخ کشیدن، و این نشون میده که در واقع یه چالش های جدی در مسیر اجرای تر به وجود اومده که مسئولین قضایی هم الان نمیخوان به عنوان تنها مدافع یا جدیترین مدافع شناخته بشن، هرچند در عمل هستن.
از زمان اعلام راه اندازی طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از سوی فرمانده نیروی انتظامی تهران، واکنش‌های مختلفی به آن دیده شده است. مهمترین واکنش در مخالفت با آن از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیده شد که به فاصله 24 ساعت دو بار درباره این طرح صحبت کرد. او در آخرین جلسه هیئت دولت ایران این چنین درباره آن موضع‌گیری کرد:
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون، هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون.
با وجود این اظهارات انتقادی، اما واکنش عملی از سوی دولت آقای روحانی در توقف اجرای این طرح تا کنون دیده نشده است. رضا حقیقت نژاد درباره محتمل دانستن انجام اقدام خاصی از سوی دولت در برخورد با این طرح میگوید:
من فکر میکنم اگر اراده‌ای داشت با توجه به اینکه وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور هستش و نیروی انتظامی هم اونجا حضور داره و اونجوری که یکی از مقامات وزارت کشور هم گفته بود گزارشی در این زمینه وزارت کشور داشته داده، میتونست اونجا طرح موضوع بکنه و حداقل اعلام موضوع بکنه وزیر کشور به عنوان کسی که حد گرفته در این زمینه. منتها هم در این زمینه و هم در زمینه پرونده خانم خالقی وزارت کشور نشون داده که شجاعت این کار رو نداره. آقای رحمانی پزدی از بدنه اصولگرا و با یه سابقه اصولگرا اومده و شاید احساس میکنه موضع‌گیری صریحش در این زمینه به نوعی اونا رو در مقابل مثلا اقشار متدین جامعه یا حزب الله یا قرار میده و به همین جهت پرهیز میده. الان اون موتور محرکی که باید بیاد کار از اونجا شروع بشه، یعنی از وزارت کشور، اون خاموشه و واکنشش نشون نداده، و تا زمانی که اونها اقدام نکنن به نظر نمیرسه که این مبارزه کلامی آقای روحانی کار جایی برسونه.
در اظهار نظر دیگری پیرامون گشت اخلاقی نامحسوس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت دادستانی به پلیس برای برخورد با جرائمی چون رانندگی در حالت مستی، کشف حجاب در خودرو و رانندگی نامتعارف مجوز داده است. بر مبنای اظهارات رئیس پلیس تهران، قرار است 7000 مأمور به صورت نامحسوس پلاک خودروهایی را که سرنشینانشان اقدام به انجام مواردی مانند کشف حجاب کنند گزارش کنند. مقام‌های ایران از نداشتن حجاب زنان در خودروها به عنوان کشف حجاب نام می‌برند.
گزارش بابک غفوری آذر بود درباره واکنش‌ها به طرح گشت نامحسوس. در این زمینه شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده که پس از شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی که در طول پیام‌های تلفنی‌تون هم در این باره اظهار نظر کردید، میتونیم چند تا از اظهار نظرهای شما رو که به صورت کتبی روی وبسایت آمده اونها رو براتون بخونیم.
از این پس منتظر باشید در کوچه پس کوچه های تهران و یا در یک ساعتی از شب عده‌ای فرصت طلب به نام پلیس نامحسوس جلو مردم رو بگیرن، کیف و اموال و اساسی اینها رو بگردن و همه رو به غارت ببرن. حالا خواهید دید که پیامد یک چنین امر غیر منطقی چه چیزهای فاجعه باری خواهد بود.
دیو روز یک شنبه در خیابان کرج شما نمیدونید این مامورین نامحسوس ریختن تو خیابونا با مردم چیکار میکردن، با دخترها و زنها با خانمها. اگر حتی مانتو پوشیده بودن بلند، جلوی مانتو باز بود، اینا رو میگرفتن میگفتن جلوی مانتو تو ببند یا عوضش کن.
اظهارات آقای ولی الله سیف و عباس عراقچی در مورد فعالیت های آزادانه بانک های خارجی در ایران بسیار سخن نسنجیده و دور از واقعیت هست. تا زمانی که کسی جرأت نکنه به ایران بیاد سرمایه گذاری کنه، خارجی ها کجا میان؟ اون بانک هایی هم که شما میگید که حاضر هستن به ایران بیان سرمایه گذاری کنن، اونها احتمالا داخلشون بانک هایی هست که کلاش هستن و شما بیشتر پولاتون رو دست میدید، پولی هم دست ندارید.
آقای عراقچی، این حرف شما که گفتین ایران مایل به برداشت شدن تحریم های غیر هسته‌ای نیست، این مترادف حرف آقای احمدی نژاده که گفت تحریم ها کاغذپاره بیشتر نیست. مواظب این مسئله باشین، در آینده همه چیز خودشو نشون میده. باز شما هم متهم نشین مثل آقای احمدی نژاد چند سال بعد.
این آقای محمد خاتمی که مردم رو برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس تشویق میکنه، مگه ندید که نماینده مردم اصفهان رو بعد از انتخاب شدن رد صلاحیت کردند؟ حالا چطور شده که با وجود چنین شورای نگهبانی یک کلمه راجع به اون بیقانونی حرف نمیزنه؟ در عوض باز از مردم میخواد که بیان و شرکت کنن.
هموطن عزیزی که آقای خامنه ای تقاضا میکنی که ایشان وضعیت مردم را پیش از سال 57 و اکنون مقایسه نمایند. آقای خامنه ای وضعیت خود و خانوادهشان را مقایسه می کنند و بیش از حد هم راضی اند و هم خوشنود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بی هیچ درنگی با فریبرز غریب همراه میشیم برای گذری به جهان ورزش.
یک مقام مسئول در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید این سازمان به دلایل قانونی نمیتواند حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال را پرداخت کند. سیفی مدیر بازرگانی صدا و سیما در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه 3 سیما پخش شد در این باره اظهار داشت:
برابر قانون سازمان صدا و سیما چون یک بخش در واقع بگیم از نظر بودجه که بخش حاکمیتی و دولتی هست، نمیتونه حق پخش تلویزیونی رو به بخش خصوصی یا بخش دیگه پرداخت کنه.
عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال به باشگاه‌ها از سوی صدا و سیما طی چند سال گذشته یکی از چالش‌های بزرگ برای فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های ایران بوده که حتی به پخش نشدن چند هفته بازی‌ها هم کشیده شد. طبق اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات به باشگاه‌ها یکی از ملزومات فوتبال حرفه‌ای است که تمامی کشورهای عضو AFC باید آن را رعایت کنند. شمشیربازان ملی پوش ایران روز دوشنبه در آغاز مسابقات قهرمانی جهان در برزیل در بخش تیمی اسلحه سابر به یک موفقیت بزرگ دست یافتند. تیم ملی شمشیربازی ایران با ترکیب مشتبه آبدینی، علی پاکدامن و فرزاد باهر عرسباران با پیروزی مقابل تیم مدعی فرانسه صعود کرد و برای اولین بار در تاریخ این رشته به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد و روز سه‌شنبه باید در یک نبرد مهم مقابل آمریکا به میدان برود. در تهران روز دوشنبه یک مرکز پزشکی ورزشی مجهز با کمک فیفا افتتاح شد. به نوشته خبرگزاری مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش ایران از آرزوی 20 ساله برای داشتن چنین مرکز پزشکی صحبت کرده و به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، فیفا تعهد داده مبلغ $500,000 تجهیزات پزشکی برای این مرکز به ایران ارسال کند. و در فوتبال باشگاهی ایتالیا در یک اتفاق جالب عصر دوشنبه تیم یوونتوس بدون اینکه بازی کند قهرمان فصل شد. این قهرمانی بعد از آن رقم خورد که عصر دیروز ناپولی تیم دوم جدول و تنها تعقیب کننده نزدیک یووه در خانه آسروم با یک گل مغلوب شد و دیگر قادر نیست به صدر جدول برسد. بانوی پیر با 85 امتیاز در فاصله 3 هفته مانده به پایان فصل جاری 32مین قهرمانیش را در سری آ ایتالیا جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب امشب نخست گزارشی داریم درباره ادامه درگیری‌ها میان پیشمرگه‌های کرد عراق و نیروهای شبه نظامی شیعه در کردستان عراق. سخنان روز دوشنبه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همچنین نگاهی به موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در قالب یک گزارش ویژه پخش خواهد شد. درگیری‌ها میان پیشمرگه‌های کرد عراق و نیروهای شبه نظامی شیعه در شهر توس خرماتو وارد سومین روز شد و تاکنون ده‌ها تن از دو گروه کشته شدند. این درگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که افراد هر دو گروه علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مبارزه می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشمرگه های کرد شهر توس خرماتو را به تصرف درآوردند و این شهر که در استان صلاح الدین عراق قرار دارد از چند سال پیش مورد اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق است. جان خاکزاد در گفتگو با همن سیدی کارشناس مسائل کردها نخست دلیل آغاز این درگیری ها را از او می پرسد. همن سیدی در لندن:
حساسیت این مسئله تا حدی است که نه تنها مقامات عراق و حکومت اقلیم، که حتی کنسولگری بریتانیا و آمریکا هم نگران شدن و درخواست کردن که این مسئله حل بشه. ببینید، بعد از جون 2014 اونجا یک خلأی به وجود اومد که ارتش عراق اون مناطق رو تخلیه کرد و مردم در واقع میشه گفت بی‌دفاع موندند. تا اونجایی که تونستن کردها اون مناطق رو امنیتش رو تامین کنن، ولی نیروهایی بودن که در اونجا هنوز ریشه نداشتن، یعنی به این معنا که چونان شناختی که خودشون از منطقه کردستان داشتن، منطقه‌ای که سالها امنیتش رو بهره داشتن، در اون منطقه اون چونان شناخت رو نداشتن از لحاظ امنیتی. نیروهای هشت شنبی هم نیروهای غیر منظم و چیزی متفاوت از ارتش عراق بود و همه هم انرژیشون رو برای مبارزه با داعش گذاشته بودن. به همین دلیل تکلیف این مناطق روشن نبود، امنیتش ضربه پذیر بود، تقسیم کارها به صورت مشخص و شفافی صورت نگرفته بود. همه این حوادث باعث شد که این درگیری ها صورت بگیره.
به نظر شما این اختلاف ها در شرایط امروز عراق تا کجا میتونه پیش بره؟
در دو سال گذشته پس از جریان داعش، نیروهای پیشمرگه امنیتی هیچ جایی رو به عهده نگرفتن که قرار باشه مثلا اکثریت عرب یا ترکمن رو داشته باشه. یادآوری میکنم که از سال 2005 مسئله روشن کردن تکلیف این مناطقی که اینجوری اختلاف داشت چنان مهم بود، چنان به درجه از اهمیت رسید که برگزاری یک رفراندوم در مورد این سرنوشت این مناطق حتی وارد قانون اساسی عراق شد، مشهور به ماده 140 قانون اساسی. به این دلیل در شرایطی که خلأ قدرت به وجود اومده بود و امنیت مردم در خطر بود و ارتش عراق، نه دولت عراق تا اون زمان رفراندوم برگزار کرده بود، نه ارتش عراق تونسته بود امنیت اونا رو تامین کنه، به این دلیل اونا رفتن اونجا حضور داشتن، هزینه‌های بسیار زیادی هم دارن. یادآوری میکنم که در شنگال یا در سنجار اون فاجعه‌ای پیش اومد که به مدت یک سال و اندی این شهر به تسخیر نیروهای داعش در اومد و با تلفات بسیار زیادی مجددن این شهر آزاد شد. در واقع شرایط اونجا شرایط بی‌ثباتی هست، بلا تکلیفی هست. به هر حال در نهایت باید یک رفراندوم یا یک توافق سازش بین اربیل و بغداد سرنوشت این مناطق رو روشن کنه.
آقای سیدی، از سوی دیگر دولت حیدر عبادی و مجلس عراق تا کنون نتونستن که دولتی از تکنوکرات ها رو سر کار بیارن تا به گفته اونها با فساد گسترده مالی در عراق مبارزه کنند. نقش نمایندگان کرد، با اینکه تعدادشون زیاد نیست در پارلمان عراق، در این بحران در چه سمت و سوی قرار گرفته؟
تا اونجایی کارهایی که توان داشتن در حد کرسی‌هایی که داشتن سعی کردن که با خودشون و با برنامه‌های آقای عبادی همراه کنن. مثلا در اعتصابی که به مدت چندی روز در پارلمان توسط مخالفین آقای عبادی ایجاد شده بود، کردها شرکت نکردند و یکی از نماینده‌های کرد که شرکت کرده بود در این اعتصاب از طرف حزب مطبوع خودش، حزب گوران یا جنبش تغییر، اخراج شد از این فراکسیون. اونها تصمیم کردن حالا شاید مسئله بزرگتری رو در نظر گرفتن، شاید توصیه‌هایی بوده که مقامات منطقه‌ای یا جهانی کردن که باید از پروژه اصلاحات و مبارزه با فساد آقای حیدر عبادی حمایت بشه. به هر حال تا کنون اونها سعی کردن که یا وارد منازعات نشن یا حداقل امکان در جبهه آقای عبادی باشن. اما مخالفان آقای عبادی چنان جدی هستند که می‌بینیم به مدت هاست ایشون تا حالا چندین بار چندین لیست متعدد رو به عنوان هیئت دولت تکنوکرات خود به مجلس معرفی کرده و تا کنون نتیجه‌ای به دست نیاورده.
همین سیدی در لندن به پرسش‌های جان خاکزاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وعده کرده بودیم که شماری از اظهار نظرهای شما رو بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده براتون می‌خونیم. اغلب مخاطبان بر روی وبسایت از سخنان آقای صادق آملی لاریجانی انتقاد کردند و گفتن که یکی از اونها خانومی است که گفته من زن هستم، دلم می‌خواد هر جوری که می‌خوام توی خیابان لباس بپوشم، ولی شما چون از ما زن‌ها می‌ترسید به خاطر ترس و وحشت دارید ملت رو میترسونید. یکی دیگر از مخاطبان در پیامکش فقط یک جمله کوتاه نوشته و اون همین هست: تقویم رو نگاه کردم و دیدم نوشته 2016 سال پس از میلاد. شما میتونید به وبسایت مراجعه کنید و از دیگر نظرها مطلع بشید. در ادامه صبحانه در ادامه مشله نیمه شب، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه گروه داعش القاعده اعضای شبکه حقانی و برخی از افراد طالبان را دشمنان مردم افغانستان خواند. او از دولت پاکستان خواست تا با گروه طالبان به جنگ بپردازد و مناطق مرزی را از وجود آنان پاک کند. حسین قویمی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده مجلس شورای ملی گفت که او دولت پاکستان را به عنوان یک کشور میانجی برای آوردن طالبان به میز مذاکره قبول ندارد. اشرف غنی در سخنان خود همچنین گفت که انتظار دارد پاکستان با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه کند. او اما گفت که دروازه برای آشتی افراد صلح‌جوی طالبان برای مدتی باز خواهد بود.
ما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه‌های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته. هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
رئیس جمهوری افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت مردم افغانستان انتظار دارند که دولت کابل از اسلام آباد به دلیل ادامه میزبانی و تجهیز گروه‌های دشمن مردم افغان به سازمان ملل شکایت کند. اشرف غنی گروه‌های دشمن مردم افغانستان را چنین برشمرد:
دشمنان افغانستان عبارتند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه‌های آدمکش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می‌برند و به جنگ و دهشت افغانی ادامه می‌دهند.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که رهبران طالبان و به گفته او دشمنان افغانستان در شهرهای غربی پاکستان چون پیشاور و کویت پناه گرفتند که به گفته او مقامهای پاکستان باید این مناطق را از وجود آنها پاک کنند. فوزیه کریمی نماینده مجلس نمایندگان افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی سخنان اشرف غنی را این گونه ارزیابی کرده است:
حد زیاد مخصوصا موضع رئیس جمهور در خلال پاکستان و ای که دیگه پاکستان طالبان را به میز مذاکره نیاره، بلکه وعده‌ای که دادن که اگر به میز مذاکره نامدن نابود میشن یا حمله بالایشان میشه یا امکانات نظامی علیشان استفاده میشه، یک تقریبا گفت تازه بود. اما در مورد جنگ و صلح من فکر میکنم چیزی که گفته شد بیشتر شدت امو لحن بود یا قاطعیت گفتار بود تا به پیام جدید.
دولت پاکستان همواره حمایت از گروه‌های ستیزه‌جویی چون طالبان و شبه نظامیان گروه حقانی را تکذیب کرده، اما اشرف غنی از دولت اسلام آباد می‌خواهد که علیه این گروه‌ها که در پاکستان هستند دست به اقدام نظامی بزند و آنها را به کابل تحویل دهد. در حملاتی که هفته گذشته از سوی طالبان در کابل انجام شد، دست کم 64 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. طالبان تهدید کرده که با پایان گرفتن فصل سرما بر شدت حملات خود در افغانستان خواهد افزود. اما اگر دولت افغانستان نتواند برای پایان دادن به حملات و خشونت‌ها با طالبان بر سر میز مذاکره بنشیند، چشم‌انداز آینده سیاسی و سرنوشت دولت کابل چه خواهد بود؟ فوزیه کریمی، نماینده پارلمان افغانستان در کابل، چنین می‌گوید:
البته ما موافق هستم که اگر طالبان حاضر شدن پروسه صلح را بپذیرن و آنچه را که ما به حیث ارزش‌های تعریف شده و رئیس جمهور در صحبت‌هایش از او یادآوری کرد، قانون اساسی افغانستان، اگر طالبان بپذیرن، ما فکر نمی‌کنم هیچ کسی با اونا درب گفتگو را بسته کنه.
از سوی دیگر، صدر محمد خان، کارشناس نظامی در پاکستان، در گفتگو با رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو آزادی، اقدام نظامی دولت اسلام آباد را پایان پیکار با طالبان نمی‌داند.
اگر پاکستان اقدام نظامی کند، وضعیت بدتر خواهد شد. این گروه ها از پاکستان بیرون شده و به افغانستان خواهند رفت. ممکن 10 الی 15% تضعیف شوند، اما اقدام نظامی پاکستان خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود. ممکن فشاری را که اکنون پاکستان می تواند بالای طالبان بیاورد که به مذاکرات حاضر شوند، آن را هم از دست بدهد. به نظر من پاکستان تلاش دارد، اما روند صلح زمانگیر است و جنگی که بیش از 40 سال جریان دارد با آسانی و زودی خاتمه نخواهد یافت.
در همین حال، طاهر هاشمی، استاد دانشگاه کابل در رشته حقوق و علوم سیاسی، معتقد است که
امروز در این بیانیه تا حد به صورت دیپلماتیک فهمانده شد که اگر دشمن ما اگر طالب هست، مسلحانه می جنگیم و اگر پاکستان به اونا کمک میکنه و یا ایست که با سیاست های مهیلانه در برابر افغانستان پیش آمد میکنه و به نام صلح جنگ پیش میبره، و اونا هم توصیه شد که نباید طالبان را به تروریست خوب و بد تقسیم بکنه، نباید ما از اونا آرزو نبریم طالبان را به میز مذاکره بکشونه.
این در حالی است که بخش‌هایی از جمله ولایت جنوبی هلمند در دست افراد طالبان است و همچنان درگیری‌های مرگبار در این ولایت و چند منطقه دیگر افغانستان بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان جریان دارد.
گزارشی بود از حسین قویمی. بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. 42 دقیقه از نیمه شب گذشته و در دقایق اولیه ی روز سه‌شنبه هستیم، اما به برنامه مجله نیمه شب 20 دقیقه مانده، چرا که در ادامه دعوت می‌کنیم شنونده یک برنامه ویژه باشید که در آن هانا کاویانی نگاهی داره به موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چه آن دسته از تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای رفع شدند و چه آن دسته که باقی ماندند.
و 6 قدرت جهانی تیر ماه سال 1394 به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کردند که توسط بسیاری تاریخی توصیف شد. این توافق با تکمیل تعهدات ایران در دی ماه سالی که گذشت اجرایی شد. در ازای محدودیت‌هایی که ایران بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرد، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر ایران اعمال شده بود برداشته شد. اما از همان روز اول اجرای توافق سوالات زیادی درباره دامنه رفع تحریم‌ها، تحریم‌های باقی مانده، امکان سرمایه‌گذاری در ایران و مبادلات ایرانیان با جامعه بین‌المللی مطرح شد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که می‌خواهید بدانید چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای فعالیت در حوزه اقتصادی پیش رویتان است، یا می‌خواهید با بانکی در اروپا تبادلات مالی داشته باشید، اگر یک ایرانی آمریکایی هستید که می‌خواهید در ایران سرمایه‌گذاری کنید، دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا پاسخ پرسش‌های خود در این زمینه را به دست آورید.
توافق هسته‌ای یا برجام منجر به رفع چه تحریم‌هایی شد؟
تحریم‌های رفع شده را میشه به سه بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا تقسیم کرد. تحریم‌هایی که به دلیل نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود. این تحریم‌ها با حکم رئیس جمهوری آمریکا، انتشار اسناد معافیت‌های مرتبط، مصوبه تازه در اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف شدند. اما از آنجا که شبکه پیچیده تحریم‌ها شرایط و جزئیات ویژه‌ای دارد، در ادامه به صورت جداگانه درباره آنها خواهید شنید.
با اجرای برجام کدام تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شد؟
با اجرای شدن توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا دست به رفع تحریم‌ها در این حوزه ها زد. مالی و بانکی و بیمه، بخش نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی و ساخت کشتی و حمل و نقل، طلا و سایر فلزات گران قیمت، ارز، موارد مربوط به فناوری هسته‌ای، فلزات، نرم افزار و تسلیحات. در این حال بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی، افراد و نهادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران و افراد و نهادهای تحت تحریم در زمینه هسته‌ای از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند. یکی از مهمترین رفع محدودیت‌ها آزاد شدن استفاده از سویفت برای بانک‌های ایرانی بود که از سال 2012 میلادی ممنوع شده بود.
برجام به رفع کدام یک از تحریم‌های آمریکا منجر شد؟
فهرست تحریم‌های رفع شده توسط آمریکا تقریباً همانند اتحادیه اروپا است. اما باید رفع تحریم از صنعت خودروسازی یا مثلا اجازه تحصیل اتباع ایران در دانشگاه‌های آمریکا در رشته‌های مرتبط با انرژی اتمی رو به اون اضافه کرد. رفع این تحریم‌ها که اغلب از تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، مربوط به افراد و نهادهای غیر آمریکایی می‌شود. همچنین در راستای توافق بیش از 400 نام نیز از فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا خارج شدند که تجارت و رابطه افراد غیر آمریکایی با این بیش از 400 فرد و نهاد نیز دیگر مشمول تحریم نمی شود.
تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا در چیست؟
تحریم‌های اولیه در پی وقایعی چون گروگانگیری در سفارت آمریکا و حمله به پایگاه ارتش آمریکا در لبنان وضع شدند و محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی وضع می‌کنند. تحریم‌های اولیه آمریکا که بیش از 2 دهه سابقه دارند، مستقیماً چند گروه را هدف قرار می‌دهند. این تحریم‌ها از جمله بر فعالیت افراد آمریکایی یا نهادهای غیر آمریکایی که تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی هاست تمرکز می‌کند. البته ایرانی‌هایی که اقامت دائم آمریکا، گرین کارت یا پاسپورت آمریکایی دارند هم شخص آمریکایی محسوب می‌شوند. در همین حال بر اساس تحریم‌های اولیه اگر یک فرد غیر آمریکایی موجب شود که یک تبعی آمریکا تحریم‌ها را نقض کند، آن شخص غیر آمریکایی تحت تحریم قرار می‌گیرد. تحریم‌های اولیه همچنین شامل انتقال کالا و فناوری به ایران می‌شود. بخش اصلی تحریم‌های اولیه به غیر از چند استثناء که در ادامه به اون می‌پردازیم، بعد از توافق همچنان پابرجاست. اما تحریم‌های ثانویه آمریکا که در سال‌های اخیر وضع شدند و بیشتر اوقات هماهنگ با اتحادیه اروپا بودند، برای ممانعت از فعالیت فرد یا نهاد غیر آمریکایی در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران از جمله انرژی، خودروسازی و کشتی‌سازی طراحی شده بودند که حالا بیشتر آنها رفع شدند.
آیا هیچ کدام از تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای هم بعد از برجام از طرف آمریکا برداشته شده؟
بله، یکی از قدیمی‌ترین ممنوعیت‌هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده بود، از تحریم‌های اولیه مربوط به صادرات، فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و خدمات مرتبط با آن می‌شد که دولت آمریکا با اجرای برجام اون رو رفع کرد. همچنین مجوز واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی از جمله پسته، زعفران و خاویار داده شد. همچنین مجوزی صادر شد که به شرکت‌هایی که داخل آمریکا نیستند اما مدیر یا صاحب آمریکایی دارند اجازه می‌دهد با ایران روابط تجاری داشته باشند.
این معافیت شامل نهادهای آمریکایی که شرکت‌های وابسته در خارج از آمریکا دارند هم می‌شود. به این معنی که شرکت وابسته که خارج از آمریکا فعالیت می‌کند تحت شرایط خاص مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا نمی‌شود. البته این قانون معافیت از تحریم برای شرکت مادر و یا شعبه مستقیم اون صدق نمی‌کنه.
برای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد چه اتفاقی افتاده؟
چند روز بعد از اون که توافق اتمی به دست اومد، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد. این قطعنامه در همان روز اجرای توافق در دی ماه سال گذشته اجرایی شد. این قطعنامه تازه 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت در زمینه برنامه هسته ایران رو لغو کرد. همین 7 قطعنامه بود که پیش زمینه قانونی اعمال تحریم بر ایران رو توسط کشورهای مختلف مهیا کرده بود.
در مجموع چقدر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد؟
رقم اولیه که از دارایی‌های مسدود شده ایران مطرح شد بین 30 تا 100 میلیارد دلار تخمین زده شد که البته چه مقام‌های ایرانی و چه آمریکایی این رقم را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کردند. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها جان کری وزیر خارجه آمریکا در فروردین ماه گفت ایران تنها 3 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به دست آورده. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم گفته این کشور به دلیل مشکلات نمیتونه از دارایی‌هاش اونطور که میخواد استفاده کنه.
این دارایی‌ها از کجا آمده بودن؟
دارایی‌های مسدود شده ایران مربوط به درآمد ایران از محل فروش نفت به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به دست آمده بود. اگرچه ایران در دوران تحریم اجازه فروش نفت تا سقف 1 میلیون بشکه داشت، اما به دلیل تحریم‌های بانکی درآمد حاصل از فروش در بانک‌های این کشورها باقی مانده بود.
آیا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تحریم‌هایی را بر ایران اعمال می‌کند؟
بله، بر اساس قطعنامه صادرات و واردات تسلیحات همچنان با ممنوعیتی 5 ساله روبروست و از تهران خواسته شده تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمان انتشار گزارش نهایی آژانس درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران هیچ فعالیتی در زمینه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های اتمی انجام نده. ایران در مقابل میگه برنامه موشک‌های بالستیک بخشی از سیستم دفاعی این کشوره و برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده. این در حالیه که این روزها آمریکا نام افراد و نهادهای تازه‌ای رو به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی ایران اضافه کرده. در همین حال اما شورای امنیت بعد از آزمایش اخیر موشکی ایران در 19 اسفند ماه سال 94 تحریمی علیه ایران اعمال نکرد.
حالا در مجموع چه تحریم‌هایی بر جای مانده؟
اگرچه برجام منجر به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران شد، اما همچنان تحریم‌های مهم از سوی کشورهای مختلف پابرجاست که در ارتباط با فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران اعمال شده. ده‌ها شخص و نهاد همچنان در فهرست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها که در برگیرنده حوزه‌هایی همچون حقوق بشر و حمایت از تروریسم موجب می‌شوند که ایران همچنان نتونه به صورت کامل به اقتصاد بین‌المللی بپیونده.
چالش برانگیزترین تحریم‌های اتحادیه اروپا برای ایران کدامند؟
اتحادیه اروپا همچنان نام ده‌ها نهاد و شخص رو در فهرست تحریمی خود داره. تحریم‌هایی که بخشی از اونها مرتبط به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده و بخش دیگری هم به آنچه حمایت ایران از تروریسم نامیده شده است. در همین حال یکی از مهمترین گروه تحریم‌ها از منظر روابط اقتصادی و تبادلات تجاری مرتبط با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه قرار دارند.
در آمریکا چطور؟ کدام تحریم ها همچنان پا بر جا ماندند؟
تحریم هایی که در آمریکا همچنان باقی موندند سه گروه هستند. تحریم های اولیه آمریکا که محدودیت های سفت و سختی رو برای افراد و نهادهای آمریکایی یا غیر آمریکایی داخل این کشور وضع می کنند. از جمله ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش. البته وزارت خزانه داری آمریکا چند مجوز عمومی صادر کرده که به اتباع آمریکا اجازه میده برخی مبادلات با ایران رو انجام بدن که مثلا شامل غذا و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی میشه. دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم قرار نگرفته بودند. گروه دوم تحریم‌های باقی مونده در برگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند هستند که در زمینه تروریسم، حقوق بشر و نقش ایران در سوریه و یمن اعمال شدند. گروه سوم بخشی از تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای غیر آمریکایی هستند که به طور مثال با افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند مبادله انجام می‌دهند.
چرا با برداشته شدن محدودیت‌های مالی ارتباط ایران با اقتصاد جهانی همچنان به شرایط عادی برنگشته است؟
اگرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های مالی و بانکی رفع شده، اما همچنان همطور که پیشتر گفته شد تحریم‌های متعددی پابرجا موندند که تنها یکی از اونها محرومیت ایران از بکارگیری واحد ارزی دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین المللی شه. در همین حال اگرچه تحریم‌های هسته‌ای برطرف شده، اما یکی از مواردی که در ماه‌های پس از توافق به عنوان نقطه قوت یا ضعف برجام برشمرده شد موضوع سنپ‌بک یا بازگشت پذیری تحریم‌ها بوده. اگرچه این واژه به صورت مستقیم در متن توافق نیامده، اما اشاره شده در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند نباشه تحریم‌ها بار دیگر وضع خواهد شد. موضوع بازگشت پذیری تحریم‌ها که پیچیدگی‌های حقوقی خود رو داره و تحقق اون مشروط به گذر از روند حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل متحده، در کنار تحریم‌های باقی مونده بخشی از جو روانی حاکم بر نهادهای مالی و شرکت‌های بین‌المللی رو شکل میده که در احیای روابط تجاری با ایران درنگ می‌کنند. بهبود این جو روانی از پیش شرط‌های لازم برای عادی‌سازی روابط تجاری است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی ساکن لندن در این باره معتقد است:
ما واقعیتش اینه که در بازار کار، سرمایه گذاری، تجارت، پیش نیاز انجام کار یک احساسی آرامش به این صورت که اتفاق بد غیر منتظری نخواهد افتاد و این اون جو روانیه که این احساس امنیت اقتصادی کردن. این در مورد ایران هنوز این امنیت ایجاد نشده.
به این موارد باید کارزار انتخاباتی آمریکا رو هم اضافه کرد که کاندیداهای اون اظهاراتی متناقض درباره توافق اتمی می‌کنند. از جمله تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که گفته در روز اول ریاست جمهوریش این توافق رو پاره خواهد کرد.
تحت چه شرایطی این مشکلات از جمله جو روانی از سر راه اقتصاد ایران برداشته خواهد شد؟
مقام‌های ایرانی از دولت آمریکا می‌خواهند که فعالانه‌تر برای بهبود این جو روانی اقدام بکنه. البته وزارت خزانه داری آمریکا بارها درباره رفع تحریم‌ها و قوانین آمریکا در این زمینه اظهار نظر کرده و بیانیه صادر کرده. تحلیلگران این حوزه معتقدند هنوز برای اینکه ایران به اهداف خود در راستای رفع تحریم‌ها دست پیدا کنه زوده. ریچارد نفیو که در مقطعی مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور تحریم‌های ایران بوده، معتقده که انتظارات از بازگشایی درهای ایران برای تجارت بین‌المللی بیش از حد بالا بوده و آگاهان این حوزه می‌دانستند که بهبود وضعیت تجارت با ایران روندی زمان بر خواهد بود. آقای نفیو در این حال معتقد است
تنها ایرانه که میتونه بانک ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از اینکه این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنن.
از رادیو فردا با شما هستیم.